بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. المقصد الخامس في المطلق والمقيد. مرحوم محقق خراسانی کتاب کفایه را بر اساس یک مقدمه و 8 مقصد نوشته است. مقدمه دارای 13 امر. مقصد اول اوامر، مقصد دوم نواهی، مقصد سوم مفاهیم، مقصد چهارم عام خاص، الان وارد مقصد پنجم فی المطلق و المقید. و اما اون 3 مقصد دیگر چیست؟ بعد درم یک خاتمه دارد، در آینده انشاء الله عرض میکنیم. مطلق و مقید گاهی از نظر لغت بحث میکنیم و گاهی از نظر اصطلاح. اما از نظر لغت، مطلق به معنی رهاست. اطلقه یعنی رها کرد. آدمی را که زندانی کنن و بعدن از زندان آزادش کنن میگن اطلقه، رها شد. مقید در مقابل رها شدن است، یعنی زنجیر، قید، زنجیر بسته شد. علا اجهارین اطلاق تقیید در لغت به معنی رهایی و عدم رهایی است. عرض کنم از زندان که آزاد شود بگن اطلق سراحه، رها کردن در مقابل مقید. البته زندانی بشود نمیگن مقید، میگن اعتقال، اعتقله. اطلاق و تقیید همینه. حیوانی را رها کنیم میگن اطلقه، حیوانی را ببندیم میگن مقید. و اما از نظر اصطلاح 3 جور مطلق را تعریف کردن. تعریف اول مال ایجی، شرحی دارد بر مختصر الاصول حاجبی، شرح کرده است از الدین ایجی. تعریف دوم مال مرزای قومی در قوانین. تعریف سوم مال شهید ثانی در تمهید القواعد. اما تعریفی که ایجی دارد همون است که در معالم هم همون آمده، المطلق ما دل على شایع فی جنسه. المطلق ما دل على شایع فی جنسه. این تعریف ایجیه. ایج یک منطقه است در اطراف شیراز، این منصوب است به اونجا. شرحی نوشته است بر مختصر الاصول حاجبی، چاپم شده. عرض کنم اولین تعریف را معنا کنیم. المطلق ما، مراد از موصول لفظ المطلق ما یعنی لفظ. یدل على شایع، مراد از شایع فرد، یعنی یدل على فرد شایع فی جنسه. ما شاء الله اونقدر فرد دارد. رجل که میگید رجلون، این یدل على فرد شایعون فی جنسه. یه نفر دو نفر نیست، میلیون ها رجل در دنیا هست. المطلق ما دل على شایعون فی جنسه معالم هم دارد، یعنی ما دل على فرد شایعون فی جنسه. یه موقع منحصر به فرد، مثل اله. اله به معنای خداست، منحصر به فرد. شمس از نظر قدما منحصر به فرد. عرض کردم ولذا اون شاعر میگد شمس در خارج اگرچه هست فرد، لیک مثلش میتوان تصویر کرد. از نظر قدما شمس منحصر به فرد، مطلق نیست. مطلق نیست که نه، منحصر به فرد نباشد. المطلق ما دل علا شایع فی جنسه، یعنی افرادش متوفر باشد. و اما تعریف دوم مال مرزای قمی اعلی الله مقامه در قوانین. مرزا هم چیز جدیدی نیاورده، همین تعریف ایجی را تکرار کرده، عبارت را عوض کرده. تعبیر مرحوم مرزا اینه: المطلق ما دل على حست محتملت صدق بندرجتون تحت ذالک الجنس و هو المفهوم الکلی الذي يصدق على هذه الحسة وغيرها من الحساس. حرف جدیدی نیست، او کلمه شایع گفته بود، فرد شایع. مرزا کلمه فرد را برداشته حسه نهاده است. ما دل على حستن فرد، شما را حسه گرفته. الان که در اینجا مثلا صدها انسان هست، هر فردی حستن من الانسان. ما دل على حستن یعنی فرد، محتملت الصدق. خب این رجل ارز کنم محتمل است صدق، حسه معین نیست، ممکنه این باشد، ممکنه اون باشد. البته همگی داخل است، این حسه همگی داخل است تحت عنوان رجل. تعبیر جناب ایجی اوزه هست تعبیر مرزاست. علاوه بر این مرزای اشکال فلسفی روشنی دارد، اون این است که فرد حسه نیست، هر فردی نسبت به انسان حسه نیست، بلکه تمام الانسانه. جناب عالی حسه از رجل نیستی، بلکه تمام رجولیت در شما هست، تمام انسانیت در او هست. حسه نداریم، بلکه تمام الانسان است، تمام الرجل است. این نزاع بستگی دارد که در فلسفه کلی طبیعی را چگونه معنا کنیم. اگر کلی طبیعی را مثل اون رجل همدانی معنا کنیم که معتقد بود کلی طبیعی واحد، کلی طبیعی واحد شخصیه، اون را خداوند منان مثل گوشت قربانی قسمت کرده و هر کسی یه جزئی داده است، یه سلولی از او در همه ماها هست. پس همه ماها انسان نیستیم، بلکه حسه از انسانیم، همه یک انسان میشیم. این همان است که شیخ الرئیس رساله ای در رد این نظریه نوشته. کلی طبیعی از قبیل فرد، از قبیل حسه نیست، بلکه فرد عین الکلیه، تمام الکلیه. چرا؟ چون انسان واحد شخصی نیست، واحد نوعیه. وقتی واحد نوعی شد، مانع ندارد که تعدادش متکثر باشد و هر فردی تمام الانسان باشد. ولذا شیخ الرئیس در اون رساله دارد انسانیت زیدین غیر انسانیت ام و انسانیت هما غیر انسانیت بک. عرض کنم کلی طبیعی عقل و کلی عقلیه، کلی طبیعی ذات الکلی نه به قید. بله عرض کنم باز شما خط میکنید طبیعی را با کلی. اگر طبیعی را مقید به کلی کنی، بله کلی طبیعی به قید کلیت، زبان باز کن، طبیعی به قید کلیت در خارج نیست. اما کلیت را بزن ذات و طبیعی، ذات و طبیعی در خارج هست. الان اگر 100 نفر اینجا نشسته باشد، چند تا طبیعی در اینجا نشسته؟ بلند بگو چند تا؟ 100 تا طبیعی در اینجا نشسته. بنابراین کلمه حسه که مرحوم مرزا به کار میبرد با عقیده رجل همدانی تطبیق میکند. و بیشترین علمایی که اخیراً در نجف اصول می نویسن، اونها هم کلمه حسه را به کار می برن. معلوم می شود اونها هم ناخودآگاه پیرو نظریه همدانی هستن. نه، حسه غلطه. هر یکی از ماها تمام الانسانی، تمام الرجلی. الان مسجد یه طبیعی است، هر مسجدی تمام مسجده، نه اینکه یه مسجد داریم بقیه جزئی از آن مسجد هستن. تفسیر این مطلب را در تهذیب الاصول دقایان مطالعه کنید، در مبحث این که امر روی طبیعت رفته یا روی فرد، اونجا مشروع هم نوشته ایم. خب عرض کردم جامعه قابل کسرت است، فرد قابل کسرت نیست. جامعه نه به قید کلیت، اگر به قید کلیت بگید میرود عقل. ذات الجامعه قابلیت تکثر دارد، فرد قابلیت تکثر نداره. ذات جامع لا بشرط است، قابل کسرت. بنابراین هر فردی تمام انسان است، نه جز آن من الانسان. خب عرض کنم قربانت برم، این مسائل مسئله اصولی نیست. حالا ما رهگذری این را گفتیم، تفصیلش را بخواهید در تهذیب. برای چون شما مرد محترمی هستی، ام شما را امتصار میکنیم. بفرمایید بفرمایید. گرفتی؟ بسیار خوب. عرض کنم خدمتتون که بله این رقم سوال جواب خیلی لذت بخشه. بعد از این دو تعریف گذشتیم. تعریف اول ما دل علا شایعن فی جنسه، کلمه شایعه فردی مقدر کن حل میشه. دومی هم که همانه، به جای فرد شایع حسه آورده، افراد کرده حساس. عرض کنم خدمتتون که رجل را کرده کلی طبیعی. و اما تعریف سوم مال مرحوم شهید ثانی در کتاب تمهید القواعد. تمهید القواعد اسم دو کتابی است، یه تمهید القواعد داریم در عرفان. عرض کنم در واقع بدایت العرفان، کسانی که بخوام در عرفان یک کتاب عرض کنم بدایه را بخوانن، این عرض کنم تمهید القواعد ابن ترکه کتاب خوبی است. این تمهید القواعدی که من میگم مال شهید ثانی است در علم اصول، هم چاپ سنگی دارد و هم چاپ اخیرا حروفی. تعریف ایشان اینه، فرموده هو لفظ الدال علی الماهیه من حیث هیه لا بقید وحده ولا تعدد و المقید بخلافه. دو مرتبه میخونم. المطلق هو لفظ الدال علی الماهیه من حیث هیه. اصلا تعریف مرحوم شهید ثانی ارتباط به تعریف اون دو بزرگوار نداره. تعریف اون دو بزرگوار فقط و فقط منحصر به نکره بود. هم تعریف اول هم تعریف دوم. ما دل علی فرد شایع این نکره است رجلون، یا حصتون من الحصص نکره است. اما تعریف مرحوم شهید ثانی ارتباط به نکره ندارد، ارتباط به اسم جنس دارد. ماهیت من حیث هیه. مثلا احل الله البی، بی در اینجا نکره نیست بلکه اسم جنس. ما دل علی الماهیه من حیث هیه، نه مقید به وحدت نه مقید به کسره. از اینجا میفهمیم که تعریف اول هم ناقصه، اولین ثالث هم ناقصه. اولین ناقصه چون نکره را گرفته اما اسم جنس را نگرفته. اولی دومی را شامل هست. اولی کدام؟ اولی دومی نکره را شامل هست، اسم جنس را شامل نیست. سومی هم عکسه، اسم جنس را شامل هست اما نکره را شامل نیست. پس همه این تعاریف خدشبردار شد. چرا میگه الماهیه من حیث هیهیه؟ رجلون تنویر میگه رجلون، رجلون شد دیگه ماهیت نیست، یه فرد مردد در خارجه. رجلون دیگه چرا دیگه بی قید وحدت یه مرد دیگه، و جا رجلون یعنی یه نفر اما نکره تنوین دارد دیگه. عرض کردم وحدت بلا به شرط دیگه، قابل صدق بر کثیر هست، مردده. حالا میرسیم اینها را. اطلاق احوالی الان جاش اینجا نیست، لطف بفرمایید مخلوط نشود. تعریف اول و دوم نکره را گرفت، اسم جنس را نگرفت. تعریف سوم اسم جنس را گرفت، نکره را نگرفت. مرحوم محقق خراسانی عذرخواهی میکنه. چه میگد؟ میگد این تعاریف تعاریف حقیقی نیست، تعاریف تعاریف لحظیه. مانع ندارد که تعریف ها جامع افراد و مانع اغیار نباشد. این هم یه عذر است که ایشون میخواد، اما صاحب خانه از این عذر خبر ندارد، چون که اینها مناقشه میکنن. گاهی در متول یک صفحه در باره تعریف بحث میکند. جامع اندل افراد او مانع اندل اغیار، معلوم میشود اینها در صدد تعریف حقیقی هستند، ولذا مناقشه میکنن، درگیر میشوند. علا اجهار این سه تعریف را ما گفتیم. ما دل علا شایعین فی جنسه نکره را گرفت. ما دل علا حصت من الحصص که داخل از تحت عنوان، این هم نکره را گرفت. مرحوم شهید ثانی ما دل علا الماهیه من حیث هیهیه، اسم جنس را گرفت، نکره را نگرفت. اگر بگیم اینها تعریف حقیقی هستن، هر سه خدشه داره، اما اگر بگیم در مقام تعریف حقیقی نیستن، عذری است که مرحوم خراسانی آورده. ولی عرض کردیم آقایانی که اهل این تعریفن، اینها در مقام بیان تعریف حقیقی هستن. این قوم ما چی میگیم؟ بلندتر بفرمایید. از کنم رج فردن شایع میگد، در اسم جنس فرد نخوابیده. ماهیت من حیث و هیه احلل شایع همان فرد دیده، شایع همان فرده و الا شایع غلط میشه. میگه الا فردن، این جنسی که میگد مراد اسم جنسی نیست، یعنی فردی است، عرض کنم تابع همان کلمه است. اون کلمه رجله، این فردی از رجله. معالم همین تعریف را دارد. حواشی معالم ببینید، ملا صالح مازندرانی دیگران تعریف ها را معنا کرده اند. شما از معالم دور شدید، یه مقدار برگردید اینها را مطالعه کنید، روشن‌تر میشه. جولتون حولت تعاریف، تا حال اشکالی دانه دانه را میگفتیم، حالا در مجموع اشکالی میکنیم. تا حال تک تک مورد بررسی قرار داده بودیم، حالا نخیر مجموع را مطالعه میکنیم. میگیم عرض میکنیم که این روش بس که بگیم المطلق ما دل علی فردن، یا بگیم المطلق ما دل علی الماهیه من حیث هیه هیه، این مناسب با ادیبه. ادیب باید اینجور بحثها بکنه. ما که ادیب نیستیم، ما علم اصول میخونیم. این نقم تعریف ها مناسب با مفتاح العلوم سکاکیه، با متول، با کتاب های ادبی است که بگن معنا کنن، بگن نکره داریم، اسم جنس داریم. ولی مطلق و مقیدی که میخونیم باید از مبادیه، باید از مبادیه استنباط باشد. باید مطلق را طوری کنیم که مقدمه استنباط باشه، مقید را طوری معنا کنیم که مقدمه استنباط باشد. این رقم تعریف کردن هیچ ارتباطی به استنباط ندارد. این در علم بدی، در علم بلاغت هست، در نحو هست، در لغت هست. باید شما مطلق مقید را به گونه معنا کنید که ما را به استنباط نزدیک کند. این اشکال من متوجه همه هست. عرض کنم خیلی، عرض کنم این کلام ارتباطی به عرض من نداشت. گفت مرحوم آقا قائل بی ربط نبود، یه آقازاده بود خیلی بی ربط صحبت میکرد. گفتن چرا بی ربط صحبت میکنی؟ گفت مرحوم آقا قائل بی ربط نبود. توجه کردی؟ این فرمای شما قول لغوی حجته چه ارتباطی به عرض ما داره؟ قول لغوی یعنی لغت را معنا کند، نه اینکه مطلق مقید را تعریف کنه. قول لغوی، بعد لغوی بگه سعید مطلق وجه الارض. ما که نمیخواییم معنی لغت را بفهمیم، میخواییم اصطلاح مطلق و مقید را بفهمیم. این ارتباط عرض کردم آستان مقدستون، اون شعر همدانی را میخونه ما. توجه کردی؟ بعد عرض ما در مقام لغت که نیستیم که لغت مطلق چیه، لغت مقید. یعنی که اول گفتیم مطلق یعنی آزاد، مقید یعنی بند کشیده. ما میخواییم اصطلاح را بفهمیم، ما هو معنی المطلق و ما هو معنی المقید اصطلاحا. این ارتباطی به قول لغوی ندارد. خب تک زنگ بیست دیگه، زنگ تفریح هم هست. عرض کنم خدمتون که باید ما طوری معنا کنیم که ما را به استنباط برساند و الا مطلق نکره است، اسم جنس است، رد بماند. ولی زا ما آمدیم مطلق مقید را به گونه معنا میکنیم که تفسیر میکنیم، اصطلاح جعل میکنیم که ما را به استنباط نزدیک کند. میگیم اگر شیئی، اگر چیزی بدون که کلمه نکره و اسم جنس و علم، اگر چیزی تمام الموضوع شد برای حکم، اگر چیزی تمام الموضوع شد برای حکم، اون می شود مطلق. اما اگر چیزی جزء الموضوع شد، قید هم همراهش آمد، این می شود مقید. اصلا دیگه دنبال کلمه نرفتیم. میزان اینه، اگر چیزی تک موضوع است، تنها خودش موضوعه، هازا مطلق، میگد اعتر رقبه. اما اگر نه، خودش تنها موضوع نیست، زمیمه داره، این مقید، اعتر رقبتن مؤمنه. خیلی آسان. ارز کنم آم خاص کدوم؟ ارز کنم آم خاص؟ آم خاص منفصل میگید یا متصل میگید؟ نه منفصل، ما در متصل بحث میکنیم، توجه کردی؟ علاوه بر این آم یه مدلولی دارد، مطلق یه مدلولی دیگر میرسیم. خلاصه اگر چیزی تنها موضوع است، اون مطلقه. اما اگر نه، زنگوله دارد، قید دارد، اون مقیده. و این شیطه و این شیطه قلت لو کان ما وقع تحت دائره طلب، لو کان ما وقع تحت دائره طلب، کان تمام الموضوع، تمام الموضوع فهو مطلق. و اما لو کان بعض الموضوع فهو مقید. خیلی آسان و در آستانه استنباط هم هستیم، یه درد فقیه هم میخورد دیگه، نه دنبال لغوی هستیم، نه دنبال بلاغت هستیم. لو کان ما وقع تحت دائرت طلب اکرم، این دائرت طلبه، این میاد سوار میشود بر موضوع. اگر موضوع تمام الموضوع است، مطلقه، و اگر تمام الموضوع نیست، مقید. تعریف ما که این سبک هست، این شامل سه چیز میشه، هم نکره جعنی بی رجلین، هم اسم جنس احل الله البی، و هم علم را هم شامله. ولی یطففو بالبیت العتیق، بیت عتیق علم کعبه است، شرفها الله تبارک و تعالی، زاد الله فی شرفها. ولی یطففو، فلیطففو بالبیت العتیق، الان بیت عتیق در اینجا مطلق. ولذا اگر شک کردیم تمسک بکنیم، آیا در طواف باید کعبه باز باشد؟ یا اگر با پرده هم بپوشانند طواف اشکالی نداره؟ میگیم اطلاق دارد، گفته ولی وفو بالبیت العتیق، نگفتی به شرط ان یکون مجردن ان سطر و ستار. اگه شک کردیم، مثلا آیا عرض کنم خدمت که در مقام زحام که امکان ندارد بین الکعبه و بین مقام طواف کنیم، دورترم طواف کنیم اشکالی داره؟ بگیم آیه میگه ولیطوفو بالبیت العتیق، این طواف بر بیت عتیقه. روایات در جاییست که امکان باشد بین البیت و بین المقام، ولی که امکان نداره صدق میکند من یدب و فو بالملک الاتیر المطلق ما وقع تحت دائرت طلب تمام الموضوع اما مقید ما وقع تحت دائرت طلب بعد الموضوع فعلا ذالک چند نتیجه میگیریم چند نتیجه اجازه بفرمایید من عرضم به آخر برسد به عمومم میرسیم کمی صبر بفرمایید مکتب اولی که نتیجه میگیریم مقوم اطلاق تمام الموضوع بودن مقوم مقدد بعض الموضوع بودن لو کان تمام الموضوع مطلقه لو کان بعض الموضوع آن مقیده میزان در اطلاق و تغییر کدومه؟ تمام الموضوع و بعض الموضوع بودن این یک نتیجه دومی که میگیریم اطلاق از نظر علماء پیشین از مباحث لفظیه بود بلیزا جز اول آورده آیا مطلق و مقید از مباحث لفظیه هست الاصول مرکبان من مباحث لفظیه و مباحث العقلیه از نظر آقایان مطلق و مقید جزء مسائل لفظی است لذا گفتن فرد شایه الماهیه من حیث و هیه هیه اما از نظر ما از مباحث عقلیه ما وقع تحت دائرت طلب تمام الموضوع مطلقه بعض الموضوع مقیده هیچ ربطی به مباحث الفاظ نداره ما چرا آوردیم؟ خب ما ناچاریم عنوان بحث ما کتاب کفایه است ما اگر بخواهیم به هم بزنیم نتیجه کمتر میگیریم اما نظر خودمون را میگیم این نوع بحث ها بحث های عقلی است نه بحث های لفظی ولذا استدلال میکنیم میگیم آقا موضوع رجل است قید نیاورده پس اگر رجل را اکرام کنی امر ساقط لازم نیست که عالم باشد یا فرض کنید کاتب باشه نتیجه سوم مسبب الاطلاق اعم از مسبب الاطلاق نه خود اطلاق مسبب الاطلاق اون که اطلاق در اونجا میریزد اعم از نکره و اسم جنس و علم علم هم گاهی موضوع مطلق میشه فرض کنید مولایی امر کرد گفت اکرم زیدن من نمیدونم زید را اکرام کنم شرطش این است که مؤمن باشد یا اگر بی امامه هم شد اشکالی نداره بگیم اطلاق دارد اکرم زیدن نگفت که اکرم زیدن فی حال تعمم حتی علم هم مطلق و مقید دارد به خلاف آقایان آقایانی که تعریف میکردن به نکره یا تعریف میکردن به اسم جنس دیگه علم را شامل نبود آیه مبارکه ولی یطلب وفو بالبیت العتیق دیگه نمیتونستن استدلال کنم اما ما فشار آوردیم روی تمام الموضوع و بعض الموضوع این هم یشمل النکره یشمل اسم الجنس یشمل علم هم بفهم بلندتر بفرمایید شما من به شما پیشنهاد میکنم منبری نباشد تون صداتون جهوری نیست منبری باید غرا صحبت کند که مجلس پر تا انشاءالله از مراجع خواهد بود انشاءالله بفرمایید نه متوجه نشدیم آقا کنن به اشکال آقا این قوت کنیم این قوت آقا میفرمگن ما وقع تحت دائرت طلب این خودش لفظه شما چطور گفتید مطلق از مباحث لفظی نیست قلتو کیفیت استدلال را گفتم عقلیه، کیفیت استدلال است که ما وقع تحت دائرت طلب یک شیعه یا دو شیع. اگر یک شیع شد کافیه، اما اگر دو شیع شد حتما باید قیدی را بیاریم. کیفیت استدلال، استدلال عقلی. احسن. خب چهارشنبهش نکنید، هنوز یک شنبه است. توجه کردید؟ بیز تا آخر بگیم و مطلب را تمام. ما چند نتیجه گرفتیم؟ یک، اولا نتیجه گرفتیم بر اینکه مقوم اطلاق تمام الموضوع و بعض الموضوعه. نتیجه دوم که گرفتیم اطلاق از مدلول لفظیه نیست، یعنی کیفیت استدلال به اطلاق استدلال عقلیه. سوم، مسبب به اطلاق نه اسم جنسه و نه نکره است، بلکه هر دو را میگیرد، بلکه علم را هم میگیرد. نتیجه چهارم، التقابل بین الاطلاق و التقیید، التقابل بین الاطلاق و التقیید، تقابل عدم و الملکه. آقایان میدونید تقابل چهار تاست، تقابل تضاد، تقابل سلب ایجاب، تقابل عدم و ملکه، یکی هم تزایف که عرض کردم خدمت که مثل ابوت و اخوت. مرحوم حاجی میفرماید قد کان من تقابل عدم ملکه یکی از اقسام تقابل، مانند اما و بشر. اما به کسی، اما به کسی میگن که من شأنه ان یکون بصیرت. دیوار را نمیگن اما، چرا؟ لیس من شأنه. اطلاق و تقیید اینه، اطلاق و تقیید. من شأنه ان یکون مقیدن، ولی مقید نشد، مطلق شد. یعنی قابلیت هر دو را دارد، هم قابلیت اطلاق را و هم قابلیت تقیید را. عرض کنم خدمتتون که نتیجه پنجم عبارت از این است که نتیجه پنجم این است که الاطلاق و التقیید امران اضافیان. این را هم آیه آخون شاید در آینده بگه. ممکنه شیئی من جهتن مطلق باشد، اما من جهتن مقید باشد. مثلا اکرم اعتر رقبتن مؤمنه از یه نظر مطلق عدالت نگفته، اما از یه نظر مقید مؤمنه گفته. لازم نیست که دلیل من جمیع الجهات مطلق باشد یا من جمیع الجهات مقید. ممکنه از یه نظر مطلق، اما از نظر دیگر مقید. مطلب ششمی که عرض میکنیم، بحث هایی که از فردا کفایه شروع میکنه. از فردا دیگه آیه آخون اصولی نیست، مانند یک ادیب میخواد بحث کند. ما هو اسم الجنس، ما هو علم الجنس. آقایون خونده دیگه، هم اسم جنس داریم و هم علم الجنس داریم. سعلب داریم، اسامه داریم. سعلب اسم جنس، اسامه علم جنس. ما هو مفاد الف لام، الف لام للجنس، الف لام عهد، الف لام خارجی، الف لام تسهیل. همه این مباحث از نظر ما در اینجا بیجاست. این مباحث در شأن ادیب است، ما که ادیب نمیشیم. این مباحثی که آورده است روی اون تعاریف ثلاثه است، نه اینکه در اون تعاریف ثلاثه گفتن فرد شای نکره. مرحوم شهید ثانی گفت که عرض کنم ماهیه بی ماهیه هیه اسم جنس را آورده، بعدن علم جنس را آورده، بعد نکره در سیاق نفی را آورده، بعدن الف لام ها را آورده. اگر اون تعاریف را بپذیریم ناچارم این بحث ها را بکنیم. ما هو المراد من اسم الجنس، ما هو المراد من علم الجنس، ما هو المراد از نکره در سیاق نفی، ما هو المراد از الف لام را بحث کنیم. اما ما همه این مباحث را در اینجا بحث ادبی میدونیم، نه بحث اصولی. چرا؟ مقدم اطلاق از نظر ما تمام الموضوع و جزء الموضوع ارتباطی به اینها ندارد. حتی علم را هم گفتیم شامل. حالا ما اینها را بحث نکنیم؟ نه، اگه بحث نکنیم مشکل پیدا میشه. ما دنبال کفایه اینها را بحث میکنیم، اما اعلام میکنیم که این مباحث به ادب اشبه هست تا به علم اصول ان شاء الله فردا.
چرا ما متفاهم عرفی حاکم نداریم؟